یه جوری ابداع بکنن، برای خودشون نشانه هایی قرار بدن، حالا چه شمسی چه قمری، زمان های خاصی رو برای خودشون قرار بدن که با فصول خیلی ارتباط داره، با کارهایی که اینا میکردن، یعنی کارهای کشاورزی و با کارهای دامداری خیلی ارتباط داره. چه زمانی رو برای بردن دام هاشون به مثلا فرض بکنیم در منطقه تالش مثال میزنن یا در مازندران به اون نواحی مرتفع به نوعی یلاق اشلاق، چه زمانی رو باید مشخص بکنن؟ خب مسلما توی نواحی جنوبی با نواحی شمالی با یعنی چون میگیم اقلیم‌های مختلف، نشانه‌های مختلفی در طبیعت بروز میکنه در دوره‌های مختلف، و به همین دلیله که تقویم‌های محلی، یعنی تقویم‌های به اصطلاح فولکلوریک و تقویم‌های اقوام، مسلما خانش و انطباق مطلق و مشخصی با تقویم‌های علمی و تقویم‌های رسمی ندارن.
بله،
یعنی جابجا میشن دائما. حالا برای محاسبه کبیسه هم میدونیم اینا خودشون یک نظام خاصی رو در یه دوره‌هایی داشتن، بعضیاشون دقیق‌تره، مثلا بعضی معتقدن مثلا تقویم گیلکی یک مشخصاتی داشته که خودشو اصلاح می‌کرده در یه دوره‌هایی، ولی چون همیشه تصادم داشتن با تقویم‌های مختلفی که در دوره‌های گوناگون به وجود اومده، حالا بعضیاش قمری بوده بعضیاش شمسی بوده در دوره‌های مختلف، بگیم این مثلا تیماسینزن که مونده تو نواحی برای خودشون حالا ممکن اون تقویم کار کرده خودشو کم کم از دست داده، مثلا تو سری اخیر کاملا از دست داده، بعض پیدایش رسانه یک دست شدن اعلام روزهای و در واقع بگیم روزهای مشخص و در واقع ایام مشخص برای همه مردم، برای خودشون چند تا از این مهمترین میتونیم بگیم اونایی که مربوط مثلا فرض بکنیم به اواخر تابستان یا مثلا فرض بکنیم ایام عید که اینا همه دیگه همگانی شده، اینا رو نگه داشتن و چند تا روز خاص رو مثل فرض بکنیم حالت جشن مانند یا بزرگ داشت یا مثلا فرض بکنیم روزهای فراخ، روزهایی که مثلا درش کاری انجام نمیشه، اون 5 روزی که مثل به کبیسه میمونه، 5 دوزیده میمونه، اینا رو برای خودشون نگه داشتن.
بله درست.
برای من یک واژه های یک اصطلاحاتی میشنویم که مثلا بله. یک بخشی از اون تقویم بوده که خیلی مفصله. الان تجربه و تحقیقات محلی انجام شده، کسانی کار کردن و خوشبختانه شما میتونید یعنی این دنبال پژوهش ها رو بگیرید که ببینید چه کسانی چه تحقیقاتی در حوزه این تقویم های محلی انجام دادن.
درسته آقای مجدی، این اسمایی که روی مثلا بعضی از ها اساس نام حیوان ها، این مبنای تقویم بوده،
اونو میگن مغولیه. آه. حالا بعضیا میگن ایرانیه، یعنی ما در موردش اختلاف داریم، چون که این مربوط میشه به سایل نجومی. اجازه بدید من اینو برسونم به حالا یه اشاره به دوره باستان بکنم.
بله،
کاسیها قومی که خیلی جالبه، این یعنی اینکه در کدوم زندگی میکردن، از حاشیه خزر تا لرستان رو در بر میگیره، شمال خوزستان.
بله،
کاسیها شاید از کهن‌ترین 3000 تا 3000 سال پیش که حالا در دوره تاریخی خودشون رو ظاهر میکنن و نشون میدن، تقویم من معتقدم احتمالاً تقویم که میگن حالا مغولی هستش و اینا، یک خیلی دم دستر ما و شاید هم خیلی کهن، همین تقویم کاسی باشه. تقویم کاسی باستان نشانه ها و در واقع روی کدوروهاشون هست، اون سنگ مرزی هاشون هست. شما اگه تحقیق با یعنی به صدا در اینترنت یه نگاهی بکنید، متوجه میشید که این کدوروهای کاسی، کدورو یه چیزه واژه کاسی باستانه که همین سنگ هایی که رو مرزها میذاشتن. دقیقا شما 6 تا مرحله خطی رو اینا میبینید، نقش برجسته هایی میبینید که احتمال میره که اون موجوداتی که روی اینها به صورت اساطیری حک کرده باشن، همون احتمال بسیار زیاد، چون آخرش میرسه اون قسمت آخر، لایه آخر، در واقع طبقه آخر، ششمین طبقه، میرسه به ماه و خورشید و ستاره خاصی، ستاره تشتر، یعنی همون شعرهای یمانی.
بله.
و این احتمالا نجومی میدونن، چون بقیهشون رو به احتمال بسیار زیاد حدس میزنن که همون صورتهای فلکی باشن. بنابراین میتونیم بگیم اولین کسانی که در اقوام ایرانی که تقویم رو به احتمال حال نشانه های نجومی براش درست کردن، همین کاسیا بودن.
درسته، بسیار خوب عالی، متشکرم از
اینکه ما رو مزد خواهم. ما مرتبط میشیم با تقویم باستانی که تو منطقه مازندران و گیلان هست، شاید یک ارتباطی با کاسیای باستان هم داشته باشه.
بله، خیلی ممنونم از
ازتون، خواهش میکنم،
زنده باشین، خدا نگهدار.
ممنونیم از شما آقای مجدی، با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
خب عنوانش رو چی میذارید این گفتگو رو؟
عنوانش آقای مجدی یه مقدار اطلاعات زیاد ارائه میکنم، به خاطر این باید یکم فکر کنم،
زمان میبره، پس من اینجا رو خالی بذارم فعلا.
بله، شما تایپ کردین؟
بله بله، چقدر خوب و همه چی کامله.
چند تا کلمه رو فکر کنم جا گذاشتید.
نه چطور، من که اینجا نشستم همه
رو جای تیترش رو خالی بذار من میگم.
چشم، اینم جای تیترش خالیه. خالی
خب تقویم چه نقشی در زندگی شما داره و اینکه اگر پرسشی دارید از خانم دکتر شهناز حجتی نجف آبادی لطف کنید از طریق پیامک و تلفن به ما بگید تا زمانی که ارتباط برقرار کردیم با خانم دکتر پرسش‌های شما رو مطرح کنیم و ایشون هم پاسخگو باشن. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-0، شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30558.
تاریخانه
امروز درباره کسی صحبت میکنم که تقویم امروزی ما رو تدوین کرد. خیام نیشابوری نه، البته از تقویم جلالی خیام هم بهره برد، اما تقویم خورشیدی رو تدوین کرد تا همین تقویم چند سال بعد با تصویب مجلس شورای ملی تقویم رسمی ایران بشه. در واقع ما بعد از ورود اسلام به ایران تقویممون هجری قمری شد و تقویم هجری خورشیدی کنونی فقط 134 سال از عمرش میگذره. از زمانی که میرزا عبدالغفار اصفهانی در حاشیه تقویم سال 807 جلالی رو نوشت و بعد هم اضافه کرد 1264 هجری خورشیدی. میرزا عبدالغفار اصفهانی سال 1222 هجری خورشیدی به دنیا آمد. البته در اون زمان تقویم خورشیدی رایج نبود و بنابراین نوشتن تولد 1259 هجری قمری. در دوره دانشجوی دارالفنون و بعدها استادش شد. در دوره استادی همراه با 8 دانشجوی خودش طرح سرشماری در ایران رو اجرا کرد، یعنی در سال 1284، که از این طرح سرشماری و از نتایجش به عنوان یکی از دقیق ترین و کامل ترین نتایج سرشماری یاد میکنند. او از مهندسان، ریاضیدانها و منجمان برجسته در دوره قاجار بود و به زبان انگلیسی و فرانسه تسلط کامل داشت. اولین نقشه دارالخلافه تهران هم به همت میرزا عبدالغفار کشیده شد. بعد از تدوین تقویم خورشیدی در سال 1264، در دوره دوم مجلس شورای ملی که در اسفند 1289 بود، این تقویم مبنای رسمی زمان شد و 15 سال بعد هم در پنجمین دوره مجلس شورای ملی این گاه شماری به عنوان تقویم رسمی به تصویب رسید، یعنی گاه شماری هجری خورشیدی، یعنی در 11 فروردین سال 1304، زمانی که میرزا عبدالغفار دیگه در قید حیات نبود. او کتاب کفایت الحساب رو نوشت و اصول هندسه رو هم تدوین کرد. بدایت الجبر و بدایت الحساب هم از جمله آثار میرزا عبدالغفارن. او همینطور کشکول شیخ بهایی و مرصاد العباد نجم الدین رازی رو هم به طبع رسون. از او به عنوان انیشتن ایل هم یاد میکنند. حاج میرزا عبدالغفار نجم الدوله در سال 1287 هجری خورشیدی، یعنی 2 سال بعد از سالگرد صدور فرمان مشروطیت در ایران، در 71 سالگی در تهران درگذشت. آرامگاه او در صفائیه شهر ری در یه چشم علی است.
شادی فرهنگ، سلام علیکم، خسته نباشید. من خواستم از خانم دکتر بپرسم این 12 ماه همشون که خب 30 روز میبایستی میشد، چرا از این ماها یه روز رو کم کردن؟ دلیلش چیه؟ خب همش میخواست 30 روز باشه، چرا کم کردن؟ علت چیه؟ خواهش میکنم ایشون جواب بفرمایند. من از طالقان لطی روستای نبیل. خدا
خانم دکتر اومدن حتما این سوالی که ایشون پرسیدن رو
بپرسیم که گفتن از 12 ماه چرا یه روز نه؟ چرا یه روزای اضافه میشه؟
بعد بعضی موقع هم که 31 روزه درسته؟
بله.
یعنی همش با هم دیگه
اون آخری هم که 29
29 روزه. بله. بعد اینو معدل بگیریم چه 30 روزه، یعنی کلن 30 میشه.
بله دیگه.
کم و زیاد بکنیم. بله. جمع تقریبا تو یه لحظه بشه.
اگه کبیسه باشه که اسفند ماه میشه 30 روزه.
آها
اونم هر 4 سال یک بار اتفاق میفته.
تقویمتون یه لحظه بدیم، من میخوام
چقدر شما این تقویم منو میگیری؟ همینه با اسمش گم بشه تقویم من.
یه کار خیر برای بعد ما رمضان میخوام توش تاریخ در بیارم. بدیم یه لحظه
بفرمایید.
متشکرم.
سعید سالمن تقویم
حتما همینجوری.
مهمان ما تشریف آوردن خانم دکتر شهناز حجتی نجف آبادی، دکترای تاریخ ایران باستان و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر سلام مجدد، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم. سلام عرض
آقای مؤمنی با شما گفتگو میکنه.
خوش آمدید خانم دکتر.
متشکرم، بفرمایید.
سلامت باشید خانم دکتر. بحثایی که در مورد گاه شماری شد این رو به ما یادآوری میکرد که خیلیش برای کارهای آیینی، برای عبادتهای مذهبی و همینطور برای کشت و زراعت و اینجور چیزا بوده. یعنی در واقع ما قرار بودی که در یک دوره‌های زمانی یک سری کارها رو تکرار بکنیم و به خاطر این نیاز داشتیم که بدونیم الان در واقع چه زمانی است که مشابهش رو ما در سال قبل داشتیم. در واقع نیاز به این داشتیم که تکرار زمان رو به خودمون یادآوری بکنیم. اما اینکه این برای تکرار زمان ما چگونه شد که رسیدیم به عددهای مثل مثلا 360 365 و در دل این 365 به این تقسیم بندی های کوچکتر 12 ماهه و بعد توی ماه به عددهای 30 31 و 29 رسیدیم؟
این مربوط میشه به ابتدا و مربوط میشه به تمدن های پیش از آریایی ها در منطقه خاورمیانه و اصل این قضیه، یعنی خاستگاه این تقویم با این گونه شمارش مربوط به مصریان باستان هست. مصریان باستان با به هر حال ادواتی که داشتن یا با اون سازه هایی که می ساختن اینها حساب کتاب می کردن و خب به هر حال ما دیگه خیلی از رمز و راز این قضیه خیلی با خبر نیستیم که اینا چجوری به این نتیجه رسیدن که زمان گردش یک دور کامل زمین به دور خورشید 365 روز و به اضافه 6 ساعت می شود. این به هر حال از یه مقدارش واقعا جزء اسرار نگفته از نگفته هاست به عبارتی. بعد از اون مصری ها به بابلی ها انتقال دادن این قضیه رو و ما ایرانی ها از بابلی ها گرفتیم.
بله.
یعنی میشه گفت که این دانش دانشیست که ما اقتباس کردیم، هرچند که هنر ایرانیان باستان این بوده که این اقتباس رو به شکل اقتباس محض نکنن، رها نکنن و اصلاحاتی و تغییراتی متناسب با فرهنگ معیشتی خودشون و فرهنگ و اعتقادات خودشون درش ایجاد بکنند و اونو متناسبش بکنند با نیازهای خودشون.
درسته خانم دکتر. این تقویم در طول تاریخ چندین بار همونطور که شما هم فرمودین بنابر اینکه چه کسانی حاکم بودن و چه نوع اعتقاداتی داشتن تغییر کرده، ولی به طور کلی می‌خواستم بپرسم اینا مثلا ما چند گونه تقویم داشتیم و چند بار بازنگری شده یا حتی همین تقویمی که الان داریم این از کجا اومده؟ کمی در این باره هم صحبت بکنید.
بله، ما همونطور که خدمتتون عرض کردم البته جزء تقویم‌های مشهور دو نوع تقویم خیلی مشهور در ایران باستان داشتیم که عرض کردم خدمتتون، پرس باستان و الکسایی. بعد از اون با ورود مسلمانان به ایران و فتح ایران به دست مسلمانان مبدأ زمانی تغییر می‌کند. یعنی چون ما شاهی نداشتیم، چون اگر خاطرتون باشه گفتم که مبدأ هر سالی رو با جلوس پادشاهان حساب می‌کردن. بعد از اینکه شاهی در کار نبود مبدأ رو گذاشتن هجرت پیامبر از مکه به مدینه و اون سال شمالی رو بر اون اساس حساب می‌کردن، هجری قمری. و این ادامه داشت تا قرن چند، تا قرن پنجم هجری قمری، زمان سلجوقیان. در زمان سلجوقیان یه مقدار مشکل پیش آمد. مشکل از این جهت که سال عرفی با سال نجومی برابر نبود. به عبارتی اول مثلا نوروز می افتاد در ماه بهمن. یعنی این عقب و جلو شدن این سال نجومی و سال عرفی باعث شد تا بزرگان آن زمان که هم خواجه دمومل که توسه هم وزیر مشروع ملکشاه سلجوقی باشد به این فکر افتادن که یک شورایی رو به هر حال ایجاد من و اینها یه چی بکنن به حال این مشکلات پیش آمده. یک مشکل دیگه این بود که هنوز در مسئله خراج مالیات دادن کشاورزان به حکومت مسلمانان، این هنوز از تقویم یزدگردی استفاده میکردن، همون تقویم اوستایی، ولی برای حکومت و مسائل مناسک مذهبی تقویم همون تقویم هجری قمری بود. این دوگانگی هم مشکلاتی پیش می آورد. بنابراین در زمان سلجوقیان ملکشاه سلجوقی به وزیر خودش مأموریت رو میده که یه مجمعی رو ایجاد بکنه و طی این مجمع که از بزرگان و ریاضیانی چون همون عمر خیام و غیره و غیره تشکیل بشه، اینها یه فکری به حال این قضیه بکنن. از اون زمان یک تقویم دیگری در ایران باب شد تحت عنوان تقویم ملک، تقویم جلالی از قرن پنجم هجری قمری. این ادامه داشت تا زمان انقلاب مشروطه، اگر اشتباه نکنم انقلاب مشروطه، بعد از انقلاب مشروطه که باز تغییرات ایجاد کرد، چون اون بر اساس قمری بود. بعد از انقلاب مشروطه اومدن این خورشید یعنی شمسی رو جایگزین اون مسئله قمری کردن و هجری شمسی جایگزین اون سال شمالی هجری قمری شد. منتها هجری قمری همچنان در محافل مذهبی رواج خودش رو از دست نداد، همچنان بود. و این دیگه تا به امروز یکی دو بار هم تغییرات جزئی در اسامی ماها، نحوه شمارش ایجاد شد تا به این جایی که به الان شد. این که الان شده، این تقویم الان ما تقویم نیست که، یک چیزایی رو از همان تقویم اوستایی ایرانی باستان گرفت، مثل اسامی ماها و یه مبدأش رو از هجرت، هجرت پیامبر، یعنی یک ترکیبی از تقویم های پیشین در واقع تقویم کنونی ما هست که از هر دو استفاده کرده و بهره برده.
متشکرم خانم دکتر حجتی. بله. دو تا پرس داریم. اولی اینه، با عرض سلام خواستم بپرسم که تقویم ایران باستان توسط چه کسی کشف شده و تا چه زمانی کاربرد داره؟ و سوال بعدی هم اینه، میخواستم بدونم معنی تقویم و تاریخ یکیه؟
تقویم و تاریخ،
بله.
این که در توسط چه کسی، قاعدتا اینها علما و دانشمندان خاصی بودن که این کار رو انجام میدادن. ما در زمان هخامنشیان، از زمان داریوش کبیر، همونطور که خدمت رو عرض کردم، در کتیبه بزرگ بیستوتون میبینیم که شمارش ماه‌ها رو میبینیم، 12 ماه سال رو، روزها رو، 30 روز ماه رو، اینا رو اونجا. ولی این که دقیقا چه کسی یا چه کسانی، اینا دیگه جزء خیلی جزئیات امر هستن که بر ما پوشیدن، چون ما خیلی دیگه مدرک و سند نداریم که در مورد جزئیات به ما آگاهی بدن. ولی همینقدر میدانیم که این تقویمی که در دوره هخامنشیان باب بوده تا پایان دوره هخامنشیان رواج داشته و منبعث از تقویم بابلی بوده، ولی بعد از هخامنشیان تقویم اوستایی یا تقویم زردشتی یا مزدی صنایع جای اون رو میگیره و اون تا پایان دوره ساسانی با عنوان دیگر، مثلا با عنوان تقویم یزدگردی، یه خود عناوین ولی ماهیتا همان تقویم بوده است، ادامه پیدا میکنه تا برسیم به دوره فروپاشی ساسانیان و بعد از ساسانیان که همه مسئله هجری قمری پیش آمد و آن دوگانگی پیش آمد در جامعه ایران. در مورد اینکه آیا تقویم و تاریخ هم معنی هستند، ما در پژوهش‌های تاریخ، معمولا هر پژوهش تاریخی ما بر سه پایه بنا گذاشته می‌شود، یکی زمان، یکی مکان و یکی چگونگی رخداد یک واقعه. اگر ما تاریخ و زمان بگیریم، یعنی فقط آن رکنش رو، اون از این ارکان سگانه، فقط زمان رو در نظر بگیریم، بله با تقویم یکی می‌شود، ولی تاریخ فقط زمان نیست، مکان هم هست، چگونگی رخداد یک واقعه هم می‌شود. برای تاریخ شامل تقویم می شود ولی
جزی از تاریخه.
جزی از
متشکرم.
بله. من دو تا پرسش داشتم خانم دکتر. یکی این که این در واقع تقویم به نوعی میشه گفت که مخصوصا این اواخر در دوره ما جنجال برانگیزم شد، زمانی که محمد رضا پهلوی تقویم شاهنشاهی رو جایگزین کرد و مورد اعتراض قرار گرفت. من میخوام بدونم که اونجا مبدا تاریخ رو تغییر دادن صرفا، یا اینکه اصلا نوع تقویمی هم که حاکم شد اونم متفاوت بود.
تا اونجایی که بنده میدونم در زمان پهلوی دوم، از زمان جلوس کروش هخامنشی، مؤسس سلسله هخامنشی، اون رو مبدأ، یعنی مبدأ هجری رو کنار گذاشتن. بله. و مبدعی حالا مبتنی بر همان به هر حال دیدگاه های حکومت پهلوی چیز باستانگرایی هایی که داشتن، این مبدع رو جلوس کوروش قرار دادن و این سال شماره رو آغاز کردن. ولی در ماه ها یعنی عناوین ماه ها و خب تعداد روز ها اینا فکر نمی کنم تغییری صورت گرفته باشه، چون که عناوین ماه های سال همان عناوین ماهایی هستن که در تقویم مجلس صنایع و در تقویم زرتشتی ایران باستان وجود داشت، یعنی نیاز به تغییری نبود، همونی بود که بود. و فکر میکنم این فقط اومدن مبدع رو دستکاری کردن و تغییر دادن که به نظرم کاملا جعلی و موهوم بوده.
درسته. یه نکته دیگه هم که در مورد تقویم وجود داره اینه که جدا از این که هر ماه یک اسم داشته، هر روز هم یک نام داشته، حالا در بعضی از تقویم ها و بعضی از روزها هم دقیقا همون نامی رو داشته که اون ماه داشته. خواستم بپرسم این نامگذاری روزها بر چه اساسی بوده؟
در تقویم دوم ایران باستان که خدمتتون عرض کردم، تقویم مجلس صنایع، چون تقویم زردشتی است و کاملا ماهیت دینی دارد، آمدن هم نام 12 ماه سال رو و هم نام هر 3 روز ماه رو نام یکی از ایزدان زردشتی گذاشتن، یعنی از بین ایزدان بزرگ زردشتی که البته اونها هم رده بندی دارن، رده اول دارن، رده دوم دارن، معمولا از ایزدان رده اول یعنی ایزدان مهمتر توی ماه‌ها گذاشتن عناوینشون رو، مثل شهریور، مثل امرداد، مثل خرداد، مثل فروردین، مثل اردیبهشت که اشاوهشته بوده شده اردیبهشت، و بعد ایزدان درجه دو یا رده دو رو اسامی اون ایزدان رو گذاشتن رو اسامی روزها، و بعد شمارش روزها رو مثل الان نیست که بگن یکم خرداد، دوم خرداد، دوم. اونها میگفتن که مثلا خرداد روز از ماه فروردین، یعنی روز ششم از ماه فروردین، با اسم، با شما، با عدد نمیخواندن روزها رو، بلکه با نام اون ایزد. من اونها خودشون میدونستن که وقتی میگن خرداد روز از ماه فروردین یعنی ششم فروردین ماه. وقتی همونطور که شما فرمودید، هر وقت که اسم روز و اسم ماه یکی میشد، این رو جشن میگرفتن، یعنی این براشون خوشیوم و بابرکت بوده و به خاطر این تقارن اسم روز و اسم ما اون روز رو جشن. بنابراین ما در 12 ماه سال 12 جشن داریم به همین مناسبت، تقارن اسم روز با اسم ما.
یعنی در واقع چون گفتید که نام ایزدانی که در مرحله اول بودن و مرحله دوم بودن، اون ایزدان نمیدونم حالا اسمشو بگیم رتبه دو، اسم اونها رو میذاشن روی روزها، ولی باز از اسم ایزدان رتبه یک هم استفاده میکردن که در واقع با نام ماه گاهی یکی میشد.
بله، شاید این وجود داره که مثلا از بین اون 30 تا ایزدی که نامشون روی 30 روز ماه گذاشته شده، 10-12 اونها جزء برترین ها هستن، جزء بهترین ها هستن. مثلا آبان یکی از ایزدان بزرگ زردشتی هستن که روز 13 همه هر ماهی آبان هست. آبان روز از ماه آبان، یعنی 13 ماه آبان رو اینها جشن میگرفتن که در اون جشن آب میپاشیدن، دو بال به خاطر آب، این موضوعش آب بوده، اینجوری لحاظ میکردن.
درسته.
خب دکتر نجف آبادی، یه قضیه دیگه هست اینه که آغاز هر سالی در یک روز اتفاق میفته، مثلا پنجشنبه، جمعه یا شنبه، ولی میگن نوروز به شنبه بخوره خیلی سال خیلی خوبی میشه. میخوام بدونم که مثلا آغاز سال در روزهای دیگر هفته اتفاق بیفته چه چیزهایی اتفاق میفته؟
یکی اصلا بحث هفته رو شما مطرح کردید به درستی. هفته اصلا میراث ایرانی خانی، ایرانیان باستان هفته نداشتن. ما به جمعه، شنبه، یک شنبه، الی جمعه، این مربوط به فرهنگ یهودی هاست و بعد از فرهنگ یهودی ها وارد فرهنگ سامی ها می شود و بعد از فروپاشی ساسانیان این وارد فرهنگ ایران دوره اسلامی می شود. به همین خاطر ما هر چیزی که عنوان روز هفته مثل شنبه الی جمعه رو داشته باشیم، مثل چهارشنبه سوری و غیره و غیره، اینها مربوط به ایرانیان باستان نیست، اینها مربوط به ایران بعد از اسلام و میگم همونطور که خدمت رسیدم میراث یهودی ها و فرهنگ های سامی هستند. این که خوشیومنی و بدیومنی اینها یه چیزایی هست که دیگه بعدها وارد جریان فرهنگی، بله، و اینا باورایی که بعدها وارد فرهنگ ایرانیان باستان شد. ایرانیان باستان کلا مردمان شاد اندیش و شاد بودن و فکر نمی کنن غم، اندوه و بی برکتی یا هر چیزی که توی مضامین منفی داشته باشه اصلا راهی در فرهنگ ایرانیان باستان نداشته. این خوشیومده حالا وقتی معنی پیدا میکنه که ما مفهوم ضدش رو داشته باشیم. من فکر میکنم اینها بیشتر مربوط به بعد از ایران باستان و مربوط به فرهنگ های بارداتیست به عبارتی
در ایران باستان وجود نداشته.
نداشته خیر به هیچ ما وجود نداشته. در مورد کبیسه هم اگر سالی هست
که چرا هر 4 سال اتفاق میفته؟
بله چرا این کبیسه ها رو حساب میکردن؟
بله.
این اگر لازم هست
در
مورد کبیسه ها که فکر میکنم همین چیزی هست که امروزه هم یه جورایی حساب کتاب میشه. این قضیه میدانیم که زمان گردش زمین به دور خورشید 365 روز به اضافه 6 ساعت تقریبا 6 ساعته. خب 12 ماه 13 رو اینو حساب میکردن در تقویم مجلس صنایع 12 تا بشه 360 روز. بنابراین 5 روز اضافه میماند. این 5 روز رو در زمان اشکانیان و ساسانیان طبق اون تقویم دینی میومدن در پایان اسفند اضافه میکردن. یعنی ما اسفند رو میدیدیم 35 روزه. یعنی 5 روز اضافه میشد به اسفند و در اون 5 روز رو با عنوان بهیزک کوچک در اون 5 روز جشن میگرفتن و اعتقاد داشتن که خداوند انسان رو در آن 5 روز خلقت کرده. خلقت انسان در اون 5 روز بده.
بله.
در هر کدام از این 5 روز جشن ها و آیین ها مناسک خاصی رو برگزار می کردن و خیلی با شادی و با جشن این مراسم رو ادامه می دادن. به یه زک بزرگ هم داریم قضی مربوط به اون 6 ساعته می شود.
بله.
اون 6 ساعت که هر 4 سال یک بار میشه یک شبانه روز به عبارتی 24 ساعت. اینا اینجوری حساب نمی کردن، می گفتن هر 120 سال یک بار یک ماه به سال اضافه می کنیم. یعنی 120 سال یک بار سال میشه 13 ماه به عبارتی و آن ماه 13 هم رو اندرگاه می نامیدن. هر کسی موفق به درک این ماه نمی شد چون عمر طبیعی انسان ها 70 سال 80 سال و 120 سال خب ممکن بود خیلی ها اینو درک ننن، ولی کسانی که موفق میشن اندرگاه رو یعنی ماه 13 رو درک کنن اون افراد با سعادتی بودن. خیلی خوب خانم
دکتر، پس به خاطر همینه که میگن زیلهی؟
بله دقیقا.
بله
بله این چون همه کس نمیتونستن به این برسن و این خب این دو تا کبیسه کبیسه کوچک رو حساب می‌کردن که سال عمومی لزومی نزدیک و مطابق بشود. به این شکل اینها لحاظ می‌شده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر نجف آبادی. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون.
خواهش میکنم. خداحافظ.
خب عنوان این گفتگو رو چی می‌ذاریم؟
بله به این که من بنویسم.
اینا باز من باید بشنم بخونم.
کی می‌گید؟ کی می‌گید؟ یه روز دیگه یا تو
نه قبل از شب باید بزنید
دیگه. یعنی باید شما فکر کنید.
من آخه محو گفتگو میشم، یادم میره که تیترم همون لحظه انتخاب کنم.
پس بریم اتاق نمونه خانی ببینیم چه خبره. شما تایپ کردی؟
بله من مسیج می‌ذارم درست انجام میدم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
آقای اکبر گنجیان گفتم با سلام و خسته نباشی خدمت شما مجریان خوب این برنامه. آقای اکبر گنجیان از زرینشهر این پیامک فرستادن، گفتن که تقویم در زندگی ما آدم ها بسیار بسیار مؤثر و مهمه. تمام قرارهای روزانه رو در اون درج میکنیم، تمام قرارهای روزانه رو در اون میبینیم و مینویسیم. درود بر شما. عادلی غلامزاده از آستانه اشرفیه گفتن راستشو بگم تا حالا به تاثیر تقویم بر زندگیم فکر نکرده بودم، اما روزهایی که با گذرش برگ‌های تقویم رو فصل به فصل عوض میکنه برام جالبه. خوشحالم که مخاطب مجلتون هستن. صفر 901 پایان شماره 2541 گفتن دونستن زمان کاری که باید انجام بدم تقویم.
ورق آخر.
بله آقای مومنی هم که سرگرم کتاب خونه
این سمت رفتین سمت کتاب خونه دنبالی چی میگردین؟
کتاب اتفاقان درباره نویسندگی تو رادیو داشتم دنبالش میگشتم.
بله پیدا کردین؟
نه اینجا نبود بله داره بیرون پیدا شد.
بله
من بگم فقط دستن در کاران مجله نیمروز امروز رو سردبیر امیر رضا راز، مسئول فنی صدیقه ابراهیم زاده، نویسنده مهین اکبری، مسئول روابط عمومی نسرین محبی خوب،